دوستان سلام، امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید. با قسمت چهارم پک مهارت خودکنترلی در خدمت شما هستیم. خب توی قسمت‌های قبلی ما تا اینجا رسیدیم که گفتیم توی هر مسئله برای کنترل هر چیزی و برای بالا بردن توانمندی خودم، اولین مرحله دونستن باورهایی که دارم و اصلاح اونهاست. تأکید زیاد کردم، دیگه در موردش صحبت نمی کنم، فقط مقدمه همین قسمت چهارم گفتم، مجدداً هم بگم که قسمت‌های دوم و سومی که شما دیدید خیلی مهمه و حتما تمرین راستی آزمایی باورها رو انجام داده باشید و اصلاح کرده باشید، چون هر کاری که بالاخره من اگه خواسته باشم انجام بدم و توی عمل و رفتارم بیاد، از ذهن و رفتارم ببخشید از ذهن و باورم شروع میشه و بعد میرسه به مرحله عمل و انجام دادنش. خب اما بریم سر اصل مطلب خودمون توی این قسمت چهارم که خب خیلی خب، من باورها رو بررسی کردم، باورهای درستی داشتم، باورهای غلطی هم که دیدم راستی آزمایی کردم و البته تو قسمت سوم خیلیشو که پاسخ دادیم دیگه. تا آخر قسمت‌هایی که توی این پک مهارت خودکنترلی داریم حواسم هستش که میدونم اگر یه موقعی شبهاتی و یا سوالاتی در مسیر کنترل غریزه جنسیم و پاکتومنیم داشتم، باید اول اونها رو اصلاح بکنم و درست بشه که به این مرحله برسه. خب راهکارهای عملی چیه؟ اونهایی که گفتید در قسمت‌های گذشته، اونها باورها و بالاخره تصمیم‌های جدی برای داشتن یک اراده قوی بود. راهکارهای عملی چیه؟ یک سری راهکارهای عملی داریم که همونجوری که در واقع من در قسمت قبلی گفتم که توی فصل‌هایی که ما داریم از کنترل چشمم، گوشم، زبانم، رفتارم، دوستام و خیلی چیزای دیگه که تکرار مکررات نکنم، می‌خوام بهش بپردازیم. اما یه نکته قبل از اینکه موضوع رو من شروع بکنم. بعضی از بچه‌ها میان میگن که حاج آقا چطور میشه؟ چه کار کنیم ما غریزه جنسیمون کلن اذیتمون نکنه، به صفر برسه و راحت بتونیم درسمون رو بخونیم، راحت بتونیم کارمون انجام بدیم. الان که نمیتونیم ازدواج بکنیم، من خیلی اذیت میشم، چه کار باید کرد؟ ببینید، مهارت خودکنترلی و حتی توصیه هایی که در کتاب راهنما، در قرآن کریم و در روایات و کتب روانشناسی که وجود داره، اینا توصیه هایی هستش و راهکارهایی هستش که به من کمک میکنه بتونم راحت تر خودم رو کنترل بکنم و بهتر خودم رو کنترل بکنم و آسیب‌های اجتماعی و شخصی خودم رو به حداقل برسونم. چون بالاخره یکی از باورهای ما اینه، زمانی که من و شما به سن بلوغ میرسیم یک سری تغییراتی تو جسم ما به وجود میاد، یک غریزه به غرایز ما اضافه میشه که این طبیعیه. که خب یکی اومده بود میپرسید، میگفت من احساس میکنم خیلی گناهکارم، من خیلی کثیفم، من خیلی فلان فلان. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه من به جنس مخالف میل دارم. ببینید اتفاقا همینجا میخوام همین نکته رو بگم، میل به جنس مخالف و یا غرایز جنسی که داره طلب میکنه و مطالبه میکنه که میخواد بهش پاسخ داده بشه، این یک روند طبیعی در انسانه. اگر منجر به انحراف بشه بده، اگر نتونم کنترلش کنم و من رو بکشونه به جاهایی که نباید بکشونه، حال چه تو رفتارم یا توی یک جاهایی که با دوستان خیلی ناخوش که خواسته باشم باشم و توی اخلاقم و توی رفتارم تأثیر بد بگذاره، این ایراد داره. و الا اسلام میگه که خب این غریزه طبیعیه و تا ازدواج، که موقعیت ازدواج برات فراهم بشه، کنترلش کن و عفیف باش. تو قسمت‌های قبلی هم گفتم این یک ایدئولوژی مذهبی نیستش، یک مسئله که حتی دنیا تو همین امروزه که الان شما دارید این فیلم رو می‌بینید بهش رسیده و در خیلی از جاها، بودجه‌های بزرگی که من آمار آمریکا رو بهتون دادم تو قسمت‌های قبلی، که داره هزینه می‌کنه که بتونه سطح پاکدامنی و استحکام خانواده رو بالا ببره و بتونه حفظش بکنه و این خیلی مهمه. خب پس من میخوام اینو بگم، من راهکارها شروع میکنم به گفتم، ولی اینو بدون که در واقع میتونه ضریب خطای تو رو پایین بیاره و میتونه در واقع تو رو توانمند بکنه که راحت تر کنار بیای. اما این اتفاق نمیفته که خواسته باشه این غریزه صفر بشه و تو دیگه هیچ احساسی نداشته باشی و تو دیگه خیالت راحت بشه. خب این که نمیشه و این حالت طبیعی انسان از بین میره. خب یک داستان زیبا براتون تعریف بکنم. یک روز یک پدر 50 ساله با پسرش که 25 سالش بود داخل قطار نشستن و داشتن از یک جای به جای دیگه میرفتن. همین که قطار حرکت کرد، پسر 25 سالش بلند شد و مقابل پنجره قرار گرفت و به پدرش گفت میبینی چقدر زیباست؟ بعد گفت آره پسرم خیلی زیباست. قطار که سرعت گرفت گفت پدر نگاه کن، درختام دارن با قطار حرکت میکنن، چقدر با سرعت زیاد، خیلی زیباست. پدر با خوشحالی میگفتش که آره خیلی درخت ها زیباست، وقتی قطار حرکت میکنه انگار درختام در حال حرکت هم. یک زوجی زن و شوهر جوانی ورنشسته بودن و با تعجب نگاه میکردن به رفتار این پدر و پسر. خب این پسر 25 ساله این کارا چیه؟ قطار رسید به یک دریاچه و یک سری پرندگانه. پدر نگاه کرد به پسرش، دید متعجب داره نگاه میکنه بیرون رو و پسرش دوباره فریاد داد که بابا دریاچه هم داره حرکت میکنه، اونا پرنده ان، آره پرنده هم دارن پرواز میکنن. گفت آره. و بار سوم وقتی که بارون گرفت، جوون دستش رو از پنجره بیرون کرد و دید قطرات آب داره روی دستش میریزه و نگاه میکرد به اون قطرات بارون و لمس میکرد و اینجا باز هم به پدرش رو کرد و با یک صدای بلندی گفت آب بارونه، بارون ریخته، چقدر زیباست. اینجا دیگه اون زوجی که نشسته بودن و داشتن نگاه میکردن دیگه اعصابشون خرد شد، دیگه چه کار میکنه این؟ برگشتن به پدر 50 سالش گفتن که خیلی معذرت میخوام، رفتارشون یکم عجیبه، نمیخواید ایشونو ببرید دکتر؟ پدر 50 ساله رو کرد به اون زوج گفت اتفاقا تازه الان از پیش دکتر میای، پسر من اولین روزیه که میتونه ببینه و 25 سال نابینا بوده و الان دکتر چشمان اون رو درمان کرده و روز اولیه که داره این طبیعت رو میبینه. بله دوستان، چشم و قدرت بینایی ما نعمتیه که باید حواسمون بهش باشه. وقتی که نداشته باشیم میفهمیم که چقدر پل ارتباطی ما با دنیا ضعیف و شاید خیلی از ارتباطاتی که ما با جهان خودمون داریم از طریق چشممون. ببینید دوستان، این کتاب راهنمای انسانه. آره هر چیزی، الان مثلا همین گوشی رو وقتی شما میاد از بازار میخرید، کارتونش که باز میکنید یک دفترچه راهنمایی، کتاب راهنمایی داره که من چجوری با این برخورد کنم که بهتر عمر کنه. آقا آب بهش نزنم که میسوزه، حالا این زده آب نیست. یا مثلا چطوری شارژش بکنم، کی شارژ بکنم. همه توصیه‌هایی که میکنه برای اینه که این چجوری بهتر عمل بکنه و یا اگر اشتباهی داشته باشم این زودتر خراب بشه. ضمناً اگرم ضمانت یا گارانتی داشته باشه توی اون دفترچه راهنما نوشته اگر اینجوری و اینجوری و اینجوری با این رفتار بکنی ما ضمانت میکنیم، ولی اگر اینو بندازی تو استخر آبد بگی آقا سلام علیکم این سوخته خسارتشو بدیم، میگن کجا انداختیم؟ میگن تو استخر. میگه خب شما نمینداختی تو آب، ما که اینجوری ضمانت نمیکنیم، گفته بودیم که آب نخوره. در مواردی که گفتیم اونها رو رعایت بکنی و اگر مشکلی پیدا شد ما ضمانت میکنیم. حالا گوشی که انقدر داستان داره برای خودش، بنده و خود تو که متشکل از جسم و روح هستیم و انقدر پیچیده است خود جسم انسان و از اون پیچیده تر روح انسان، دفترچه راهنما نداره، کتاب راهنما نداره. یعنی خدا ما رو خلق کرد بدونه دفترچه راهنما و کتاب راهنما؟ قطعا نه. این کتاب راهنمای منه. تو کی میگه؟ خودش میگه هدن للمتقین، هدن للناس. من برای هدایت اومدم، من برای به زندگی خوب شما اومدم. اشتباه اگر فکر میکنی که دین یعنی راه و روش صحبت کردن با خدا و دین یعنی راه و روش عبادت با خدا. نه، این تعریف غلطی از دین. دین یعنی ارائه یک سبک زندگی موفق تو همین دنیا. بعد برای اینکه ما بتونیم موفق خودمون رفتار خوبی داشته باشیم و با دیگران هم رفتار سالمی داشته باشیم، خدا یک جایزه گشته گفت آقا جان اگه به همین دین تو همین دنیای خودت درست رفتار کنی با خودت و با دیگران، یک جایزه هم بهت میدم، بهشتی هم هست بیا. این تعریف و نگاه سالم از دینه. حالا توی این کتاب راهنما میگه ببین عزیز، ببین رفیق، اگر خواسته باشی که آرامش داشته باشی، اگر خواسته باشی خودتو کنترل بکنی، توی این کتاب میگه ای پیغمبر به مؤمنین بگو چشمشون رو کنترل کنن، حواسشون به چشم خودشون باشه، حواسشون باشه که هر چیزی رو با چشمشون نبینن، این کمک میکنه بهشون برای کنترل غریزه جنسی. چرا؟ ببین الان امکان داره تو از من بپرسی چشممو از چی کنترل بکنم الان؟ از چی؟ جواب مشخصه، از هر چیزی که تو رو تحریک میکنه چشمت رو باید کنترل بکنی. حالا در زمان نزول قرآن یه نحو بوده، 7-8 قرن پیش یه جوریه، الان یه جوره، حالا 100 سال دیگه امیدوارم این فیلم مواردیدم هم زیر خاک بودیم، حتما یه نحو دیگه است. هر چیزی که من رو تحریک بکنه، قرآن میگه که نگاه نکن، کنترل کن، ارادت رو قوی کن، باید برگردیم به همون باورها. ببینید من با توجه به مراجعات زیادی که توی بچهای دبیرستانی دختر و پسر دانشجو دارم و زیاد سوال میپرسن، سوالات خصوصیشون رو اینطور میگن در رابطه با بحث تحریک، که میگن بعضیا ما اعتیاد بالایی داریم به نگاه کردن به عکس‌ها و فیلم‌های مستعجل، عکس‌ها و فیلم‌های پر، فیلم‌های جنسی، حالا یا عکسش یا فیلمش توی شبکه‌های اجتماعی یا بعضی از سایت‌هایی که میرم و اعتیاد دارم و هی باید نگاه بکنم. بعد همون افراد میگن که یکی از مشکلاتی که من دارم اینه که وقتی میخوام برم بخوابم توی رخت خواب میخوام استراحت کنم و فردا باید برم مدرسه، باید برم دانشگاه، ولی این مخم، این ذهنم همش با خودش درگیره، توی فکر و خیالایی میره که نباید بره. یا مثلا هر جا رفتم توی مترو یک دختری رو میبینم یا یک پسری رو میبینم، مثلا جنس مخالف، اون دختر پسر، پسر دختر، یک نگاه خاصی بهش دارم و تصورات و ذهنیات بدی رو در موردش میکنم و یک سری خواسته هایی رو نفس من در رابطه با اون نگاهی که با اون دارم میخواد و اون تصورات رو میکنه، من چه کار کنم؟ خب ببین نمیشه که من در واقع به این ذهن خودم، به این تخیل خودم، به این حافظه خودم، از طریق چشم خودم هر خوراکی رو بدم، هر چیزی که چشم من خواست و نفسم خواست بهش بدم، بعد اون موقع این تخیل بیچاره من توی خلوت خودش هزار تا چیز رو مطالبه بکنه، بعد بگم نخواه، هیس، کنترل شو، غریزه جنسیت هم کنترل کن. خب نمیشه که من این ورودیشو باید کنترل بکنم که چشم یکیشا، الان ما این قسمت چهارم که دارم با شما صحبت میکنم در مورد همین چشم، اینو بتونم کنترل بکنم، بعدش توی مراحل بعدیش تخیل من، ذهن من، حافظه من کنترلش راحت تره، که باز توی موقعیتش باز توصیه دیگه ای داریم، اینو اول به عنوان گزینه اول و قدم اول جدی حواسم بهش باشه. ببینید الان تو خیلی از حتی کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکا، اگه توی مقالات شما سرچ بکنید و حتی اگر زبانتون خوب باشه بدون ترجمه حتی بگردید، میبینید حتی فیلم‌های پورن و عکس‌ها و فیلم‌های مستعجل در خیلی از جاها شاکیای در واقع خصوصی داره و در بعضی از جاها مطالبات اجتماعی داره که بابا اینها رو جمعش کنید، اینها رو فیلتر کنید، همونجور که در خیلی از کشورها فیلتر هستش و محدودیت‌ها داره. خیلی از خانواده‌ها تو خیلی از تشکلات، تو خیلی از جنبش ها خواستن و میگن اینها باعث کج خلقی و انحراف بچه های ما شده. اصلا نگاه، قیامت رو بگذار کنار، بهشت و جهنم هم بگذار کنار، اون کسی که درگیر روابط جنسی مدام هستش، این ایده پرداز خوبی میتونه بشه؟ اینو من نمیگم، خود کارشناسا و روانشناساش میگن نمیشه. میتونه آیا یک کسب و کار موفق درجه یک داشته باشه؟ نیستش. این صحبتاش رو دیگه تو قسمت‌های قبلی کردیم. مثلا نگیم آقا این مباحث دینیه، الان خیلی دیگه اینو ندارن. اینا تو که تو قسمت‌های قبلی توضیح دادیم. نه. ببین آدمای موفقش، چه از ورزشکارش، متخصص علمیش، دانشمندش و و و خیلی چیزای دیگه، اینجوری نیستن که هرزه باشن و هر چیزی رو نگاه کنن و برای هر چیزی وقت بگذارن. حتی تو شبکه‌های اجتماعیش عضو هر کانالی نیستن، عضو هر پیجی نیستن، هر کسی رو دنبال نمی‌کنم، یعنی میگه حتی زمان من ارزشش بالاتر از این که خواسته باشم هر کی رو دنبال بکنم. بگذریم، نمیشه بگم که آقا من دوست دارم خودم رو کنترل بکنم، غریزه جنسی خودم رو کنترل بکنم، بعد هر چی که دوست داشته باشم من ببینم. مثل اون کسی میگه آقا من چاقم و وزنم بالاست، فربه هستم و دوست دارم لاغر بشم، اما خب خیلی هم علاقه دارم، دوست دارم پیتزا و کوبیده و شیشلیک و اینا، همه نوشابه، کالری بالا، سس مایونز، همه چی هم سر جاش خوب مفصل بخورم. به قول امام رضا علیه السلام یک روایت قشنگی دارن، حضرت میفرمایند هر کسی که از خدا توفیقی بخواد، موفقیتی رو از خدا بخواد، ولی تلاش نکنه خودشو مسخره کرده. این دقیقاً عین تعبیر حضرت رضا علیه السلام بوده. خب بعد اینو تو روانشناسی امروزی هم توی موفقیت هم داریم که آدم وقتی یه چیزایی که میگه من دوست دارم سحرخیز بشم، من دوست دارم کسب و کار موفق داشته باشم، خب توی رفتارش باید یک عملی بکنه. اینم توی این قضیه اینجا میخوایم در مورد همین بحث کنترل دیدن عکس‌ها و فیلم‌های مستهجن که حالا نگاه کن تو خودت توی بحث تحقیقی که میخوای انجام بدی، تکلیفی که میخوام تو همین جلسه بدم، یک ساعتی رو، چند ساعتی رو وقت بگذار سرچ کن و آسیب‌هایی که توی مقالات بسیار در مورد فیلم‌ها و عکس‌های مستهجن هستش رو بخون. من دو تاشو فقط همینجا بگم و برم. یک، اینی که رفتار سازی میکنه برای ما. این که گفتم ذهن و تخیل طرف میگه حاج آقا من زیاد نگاه میکنم و بعد بیرون وقتی حاضر میشم هر کسو به دید بد نگاه میکنم. توی این قسمت میگه که من رفتارم با دیگران، هم کلاسیام، تو دانشگاه، توی فامیل، دخترمون، پسرمون، دختردایی، پسرمه، هر کسی میبینمش، رفتار من، تفکراتی که در موردش دارم همه چیز جنسی میشه. و دوم که این خیلی بده و روش سناریو جدی چیندن توی دنیا و روی ایران دارن به خصوص خیلی قوی متاسفانه کار میکنن و توی کشور خودمون متاسفانه جبهه قوی وجود نداره که مقابلش وایسه و روشنگری بکنه، بحث عادی سازی همین روابط در قالب فیلم و عکس مستهجن و پرن با محارمه. محارم یعنی با اون کسایی که محرم هستن، خانواده خودم، کسایی که به هم محرمن. لذا تبلیغ ارتباط با مادر، با پدر، با برادر، با خواهر، خود یهود، خود مسیحی‌ها، یعنی اینا رو دارم میگم که فکر نکنید ما باعث فقط اسلامی که محرم و نامحرم، اینا خودشون میگن که تو دین ما هم هست که اونا میگن که نابودی نسل‌ها توی بی‌غیرتیه، نابودی نسل‌ها و نابودی خلاقیت و نابودی نخبگی در نابودی این زاد و ولد هاست، در حرامزادگی است و خیلی چیزهای دیگه. خب خب همین ها خوراک فکر و تخیل و خیلی چیزهای دیگه که اینا خودشون هم میگن. من یک مقاله میخوندم که از خود کارشناسان آمریکایی نوشته بودش که میگفت تمام صنعت پرن، تمام صنعت فیلم ها و عکس های مستهجن جنسی که از پولسازترین صنعت های رسانه دنیاست، تکرار میکنم، از پولسازترین صنعت های رسانه دنیاست، داخل پرانتز همونایی که میگن آقا اینها تو ایران انقدر مطالبه داره اونور کسی نگاه نمیکنه، قابل توجه شما. خود این کارشناس آمریکایی تو همین مقاله و مقالات زیادی هستش بررسی میکنن چرا پولسازترینه. تا وقتی تقاضا نباشه عرضه نیستش که، درسته؟ تا وقتی تقاضای مخاطب نباشه و براش پولم باید بدن، یعنی تو خیلی از سایت های کشور خارجی باید براش پول بدن، اشتراک بدن، اینا توی ایران خیلی اش رایگانه برای تخریب نسل ایرانی، برای تخریب دین و مذهب ایرانی که رایگانه. خب از عرضه پس همه جا که هست در مقابل تقاضاست. خب خودشون میگن که وقتی کسی میخواد این رو بسازه و این صنعت رو داشته باشه، تماماً باید با ذهن و تخیل و نگاه بیننده، یعنی اون کسی که داره میبینه این عکس و فیلم ها بسازه. بذار امکان بعضی وقتا طرف میاد میگه خب حاج آقا لذت داره، آدم میبینه کیف میکنه و یا خیلی سه دیگه، ولی من دوست دارم از این فاصله بگیرم، میدونم گناهه، میدونم معصیته، میدونم خداوند خشمگین میشه از این رفتار من، ولی خب کمکم کنه چجوری بیام بیرون. این لذت، خب مگر هر چیزی لذت داره و در پیش در واقع میشه گفت مطالبه از نفس منه، پس حتما خوبه، اون کسی هم که معتاده و تریاک رو مصرف میکنه میگه لذت داره، شیشه مصرف میکنه میگه لذت خودشو داره، اما توی زندگی خودش شاید بگه که به هر کس سالم دیگه میگه نکن این کارو، استفاده نکن. خب چرا؟ چون حتما پس یک لذتیه که به در پسش یک انحرافی وجود داره. این نکته خیلی مهم. خب حالا بگذاریم مسئله بعدی. آقا این که کتاب راهنما قرآن کریم به ما میگه که خودت رو کنترل کن، چشمت رو کنترل کن، خب یک سوال، این کنترل چشم چه خاصیت‌ها داره؟ حالا مثلا من تونستم تمرین بکنم، تمرین این راهکارش اینها، تمرین و تمرین و تمرین، نگی فردا آقا ما یک دو هفته این کارو کردیم نشد، یه هفته این کارو کردیم نشد، نه، تمرین و تکرار توی هر کاری موفقیت آمیزه، توی هر کاری. و در واقع من اگر تونستم و چشم خودم کنترل کردم چه خاصیتی داره؟ یک، ایمن موندن از انحرافات شدید. انحرافات شدید که دارم میگم، شما از انحرافات جنسی در زمان مجردی بگیر که متاسفانه آدم میبینه بعضی از افرادی که میگه من هفته ای چندین رابطه رو تجربه میکنم، این فرد چطور میخواد ازدواج بکنه؟ این فرد چطور میتونه با یه نفر بعدن زندگی بکنه و تمام تمایلات ارتباط و دوست داشتن و عشق و رابطه‌ای که وجود داره فقط با یه نفر میخواد حفظ بکنه؟ این تنوع طلبیه، خیانتی که بعدن خواسته باشه بیاد، شکاکیتی که بعدن خواسته باشه بیاد، و در خیلی از موارد تو این رابطه ها اعتیاد ها و مصرف مواد مخدری که ذهن رو نابود میکنه از پی همین عادی سازی این روابط اومده توی میدون. این انحرافات شدید از همینا میتونه باشه دیگه. توی زندان ها بعضی وقتا مستندار میبینید، من خودم بارها شده رفتم و توی این زندان ها صحبت کردم با بعضی از جوان ها، خیلی هاشون انحرافاشون، دوزیاشون، مواد مخدر و فرار از خانواده از همین رابطه های جنسی تعریف میکنن، میگن شروع شده. حالا این انحراف شدیده. یکی میاد میگه حاج آقا بی خیال، الان من که دیگه حواسم هست، من میدونم چه کار کنم، من جنبه دارم، من جنبم بالاست، من مثل اون نیستم که. اتفاقا خیلی همین مشکل رو دارن، اتفاقا خیلی همینجا همینجوری خودشون رو گول میزنن. اینو کی میگه؟ باز دوباره کتاب راهنما. کتاب راهنما میگه که لا تتبعوا خطوات شیطان، از قدم‌های شیطان پیروی نکن. یعنی شیطان برای فریب دادن من و تو یک قدم بر نمیداره، قدم‌های مختلف بر میداره. و وقتی که کتاب راهنما میگه که چشم رو کنترل کن، اولین قدمش میتونه انحراف چشمی من باشه، بعدن میتونه ارتباط باشه، بعدن میتونه دور زدن باشه، بعدن میتونه قرار گذاشتن باشه، بعدن 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 بعدن. پس اینکه یک روایت زیبا بگم، امام علی علیه السلام میفرمایند اگر چشمانت، امام علی علیه السلام میفرمایند اگر چشمانت از محرک های جنسی فرو گیری، یعنی چشمانت رو در مقابل اون چیزهایی که تحریک میکنه تو رو ببندی، یعنی کنترلش کنی، بستن به معنی بستن نیست، کنترل بکنی، یه خط قرمزی داشته باشی، هرگز آلوده به زنا نمیشوی. این تضمینشه. با توجه اون دوستانی که میگن آقا من نمیخوام وارد رابطه با یکی بشم، رابطه عاشقانه و یه هر چیز دیگه، امام علی میگه اولا قدمش کنترل چشمه. و کنترل چشم از بهترین راهکارها برای حفظ پاکی است. اینم روایت حضرت. حالا این که دیگه میگیم آقا حالا این ارتباط اون چی شد، چه ربطی به هم دیگه داشت؟ دیگه از اول قسمت توضیح دادم که چه جوری میتونه یواش و یواش بیاد و ذهنیت سازی بشه و توی ذهنیت وارد رفتار من بشه و عمل من بشه و و و خیلی های دیگه. کلی نگاه کن. یه وقت نمیپرس میگه یعنی چه؟ الان طرف اینجوری نگاه کنه یعنی وارد زنا میشه؟ گفتم قدم قدم خیلی از اینا دیگه از اول قسمت اینا رو بافتم به هم دیگه که تار و پود شو که به هم دیگه مرتبط، مثل زنجیر یک که به هم دیگه حلقه ها تو هم دیگه میره. دومین خاصیتی که داره اگر خواسته باشم چشمم رو کنترل بکنم که چه خاصیتی داشته باشه، آرامشه. آرامش. ببین ما هممون دنبال آرامشیم، کیه دنبال آرامش نباشه؟ حتی اونایی هم که دنبال پول هستن، که کسب و کار خوبی دارن و کار درستی هم میکنن، دنبال پولش نیستن، دنبال آرامششن. درسته؟ چیزی که همه دارن براش میجنگن. حالا من یک سوال دارم، نگاه کردن به محرک های جنسی اگر چشم خودم رو طوری بار بیارم که هرزه باشه، هر جنس مخالفی رو با تیپ های مختلف دید بزنه و زوم بکنه و همه زوایاش رو بررسی بکنه، یا عکس ها و فیلم های مستحجر رو چشم خودم رو عادت بدم هی خط بگیره، واقعا به آرامش میرسم یا نه؟ یکی میاد میگه آره اتفاقا لذت بخشه وقتی آدم نگاه میکنه. نه، لذت رو نگفتم. اون گفتم تریاک و حشیش و اینا میگن لذت داره، اما آرامش میاره؟ نه، خانوادهشون از بین میبره. لذت یک طرفه، آرامش یک قسمت دیگه است. لذت موقتیه و آرامش یک چیز دیگه است. لذت و آرامش متفاوت از هم دیگه است. هر چیزی که این نفس من میخواد که من نباید بهش بدم، اگر بدم هر چیزی که این میخواد آرامشم رو از دست میدم. مثلا اگر یه موقع یک کسی وارد یک محیطی بشه که تمام درخواست‌های جنسیش هست، پر از موسیقی که صدای زیاد داشته باشه، یا هر نوشیدنی که الکلی باشه، و یا اینکه اعتیاد به هر چیزی داشته باشه، اینا که داریم میگیم، گفتیم دیگه طبق آیه قرآن یواش یواش یک فرد اگر چشمشو ببنده و فقط بره جلو وارد یک باطلاق میشه. اون موقع است که ما میبینیم یک فردی میگه من اصلا حوصله خانواده ندارم، حالم از خانواده به هم میخوره، نه میخوام بابامو ببینم، نه میخوام مامانمو ببینم، اصلا من اعصاب ندارم، هیچ کی با هم حرف نزنه. یه موقع هم خواست باشم پدر مادر باش حرف بزنم، همش وارد دعوا میشه. این اون آرامش است که الان خدشه‌دار شده، این اون آرامش است که الان بهش لطمه وارد شده، و یه موقع میبینیم که توی درسش، توی اجتماعش، توی رفقاش، توی فامیلش، توی خانوادهش، توی نبوغ و خلاقیت و ایده پردازی خودش، و بعدش که خواسته باشه حالا بالاتر از 18 سالگی کمتر یا بیشتر وارد کسب و کارش، برو توی تشکیل خانواده که خواسته باشه تشکیل خانواده بده و زندگی رو گسترش بده، این آرامشه خیلی مهمه و باید بهش دقت کرد. لذا اینکه قرآن میگه که کنترل کن و اولین قدمش با کنترل چشمه، این خاصیت مهمه کنترل چشمه، که فایدهش اینه که آرامش به من میده. سوم، ایمن موندن خانواده و بستگانه. یعنی چی؟ من چشممو کنترل بکنم، خانوادم ایمن باشن؟ بله. ببینید، چندید میگن که در واقع از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری؟ این در واقع توصیه اسلامیه، این در واقع در اسلام اومده. اگر من خواسته باشم خودم رو رها بکنم و به هر کسی نگاه کنم و اجازه تعرض به خودم بدم که به هر کسی تعرض کنم، حالا چه چشمم، چه رفتارم و قضاوت و یا هر چیز دیگه ای، و اگر فکر کنم که من با دیگران این رفتار زشت رو داشته باشم ولی کسی از خانواده خودم اصلا براش مشکلی پیش نمیاد، همسر خودم، خواهر خودم، مادر خودم، ناموس خودم و من مراقبشون هستم، ولی خودم از این طرف میرم با هر کسی در ارتباط هستم و تعرض میکنم به خانواده دیگران، و اگر فکر میکنم که موفق میشم که خواسته باشم ناموس خودم و خانواده خودم رو حفظ بکنم، کاملا در اشتباهم. یعنی این یک فکر خام و پوچ و بیهوده است. اینو من نمیگم، اسلام میگه، تو دینمون داریم. و این یه چیزیه که تجربه هم. یک داستان زیبا بگم از شهید عبدالحسین برونسی. به خاطر اسمش لشکر عراق توی بیسیمی که میزدن میگفتن بروسلی، ولی فامیلش برونسیه، نون داره. خب یه خاطره هستش، همسرشون تعریف میکنه، میگه برای مرخصی اومدش شهرمون، مشهدی هم هست، بعد بهش گفتم که عبدالحسین بابا تو الان میری باز دوباره جبهه، این دیوار رو نگاه کن، هر دفعه بارون میاد این دیوار داره میریزه. خب بابا تو هم که دیگه جبهه ای، یک الانم پاییز زمستون، حالا بارندگی زیاد بوده، هر چی که بوده، دو تا بارون دیگه بیاد، این دیگه دیوار نیستش که، تو هم که بنا هستی که این آجر بریز. خب باش، رفت آجر و سیمان اینا آورد. خب بالاخره بنا اول دیوار رو خراب میکنه بعد دوباره میسازه دیگه، دیوار رو خراب میکنه، اینو همسر شهید عبدالحسین برونسی تعریف میکنه، دیوار رو خراب میکنه، یکی دو سه ردیف که میچینه، میگه یکی از این ماشینای جنگی اومدش، ماشین جنگی نه که تانک و اینا تو محله که نمیدونم، مثلا همین تویوتا هایلوکس که حالا بوده که قدیمی اومده، مثلا ماشینای نظامی، اومد و دیدم که برونسین رفت و از دو با هم دیدشون صحبت میکردن و برگشت گفتش که عزیزم یه مشکلی پیش اومده، یک مأموریت فوری خورده. خب چون برونسی فرمانده جنگی بودش و خیلی خاص، حالا کتاب‌هایشون رو اگر بخونید، چند کتاب چاپ شده، یکی از کتاب معروف کتاب خاک‌های نرم کوشکه. من الان سریع باید برم منطقه. خانمش میگه من دیگه خیلی ناراحت شدم. گفتم بابا این دیوار نصفه بود، بهت گفتم درستش کن، الان خرابش کردن، اون دیوارم نیست، کجا میخوای بری؟ من با بچه‌ها میخوام اینجا تنها بذاری تو خونه، بعد تو میخوای بری منطقه، میگی حالا یک مأموریت فوری خورده، این دیوارو تمامش کن بعد برو. گفتم من نمیتونم الان، باید برم، جون خیلی در خطر و فلان و اینا. خانمش میگه عبدالحسین برونسی یه لحظه اومد نزدیکتر و من نگاه کرد، گفت ببین بهت قول میدم که هر کسی از تو این کوچه رد بشه، نگاهش داخل خونه که نیفته که هیچ، اصلا متوجه نشه و همه چیز در واقع مطمئن باش، هیچ اتفاقی نمیفته. خانمش میگه نمیدونم چرا، ولی وقتی همین رو به هم گفت، یک آب سردی بود روی آتشی که بالاخره گرفته بودم و آروم شدم و رفت جبه. میگه برای من خیلی تعجب داشت و جالب بود برام که حتی اون موقعی که میرفتم داخل حیات برای پهن کردن لباس ها روی تناب، اگر مردی از توی کوچه رد میشد، حتی نگاهش به این نمیخورد که ببینه دیوار خرابه. بچه ها یه چیز عجیبه ها، خب یه چیزی بگیم اوه این تخیلیه، نه اینو بگذار کنار، تخیلی نیستش. بعدش وقتی که برگشت گفتش که چه دعایی کردی، چه کار کردی که حتی هیچ کس متوجه نشد این دیوار خونه خرابه و تا برگشتی که این دیوار حالا داری درست میکنی. شهید برونسی میگه نه، دعایی چیزی نداره، وردی نداره، یه وعده‌ای پیغمبر اکرم به ما داده که اگر تو نگاه بد و نگاه با غیظ، نگاه با حس لذت به ناموس کسی نداشته باشی، ناموس خودت هم در واقع حفظ میشه و مورد محافظت قرار میگیره. و من ایمان دارم به این قضیه و تا حالا به کسی نگاه بد نداشتم، مطمئن بودم کسی هم به ناموس من نگاه بد نداره. این آموزه‌های دینی ماست، این آموزه‌های همین کتاب راهنمایی که گفتم من و تو مثل این گوشی که در واقع یک کتاب راهنمایی توی کارتونش هست، این همون خدایی نوشته و گفته که من و تو رو میشناسه، دنیا رو نقاشی کرده، من و تو رو ساخته و بهترین علم و داشته رو نسبت به روحیات من و تو داره. پس میشه گفتش که اگر خودم رو کنترل بکنم، در واقع خانواده‌ام رو کنترل کردم، این که یه مسئله واضحه. اما نگران نباشید، نگران نباشید. شاید بعضی از عزیزان الان دلواپس بشن بگن و ما بعضی اوقات یک سری اشتباهاتی انجام دادیم، خدا به خیر کنه، من چجوری میتونم جبران بکنم، پس حتما خانواده منم در گروه فلان چیز هم نمیدونم و و و خیلی سری دیگه، یا شما گفتید عذاب و فلان. میخوام بگم نگران نباش، برای هر کسی تو همین کتاب راهنما خدا میگه توی هر مرحله خواسته باشه توبه کنه و برگرده، همیشه راهش هست. فقط همونجا که گفتم تمرین و تکرار یک توبه میخواد و آدم با خدای خودش بگه خدای ببین من نمیدونستم، من اطلاعات نداشتم و الان کسب کردم و میدونم و به هم یه انرژی رو بده و من رو ببخش و به هم توفیق بده که بتونم سالم تر زندگی کنم. مطمئن باش تمام گناهان مورد بخشش خداوند قرار میگیره، چون خداوند مهربان است. اینو تو همین کتاب راهنماش میگه. و تو مرحله بعدی تمرین. قسمت چهارم به پایان رسید. در قسمت پنجم میخوام به این سوالات جواب بدیم که آقا اگر من نگاهم رو نسبت به یکی دیگه نگه دارم و بهش نگاه نکنم، این بی احترامی به اون نیست؟ آقا من دارم میرم با طرف حرف میزنم، تو این جامعه اگه نگاش نکنی بی احترامیه، میگن آقا چقدر بی تربیته. اینو جواب بدید که انشاءالله تو قسمت بعدی بهش میپردازیم. دو، بعضیا میگن که آقا اگر زیاد نگاه بکنیم عادی میشه، آدم سیر میشه، پس بذاریم خوب نگاه کنیم که دیگه سیر بشیم. که خب اینم یک سوال عجیبیه که به تو قسمت بعدی بهش جواب میدیم. و این سه، این که خب خود این چشم رو چجوری کنترل کنیم. باشه ما قبول کردیم که چشم رو کنترل کنیم، ولی خب حالا چجوری کنترلش بکنیم؟ توی قسمت بعدی به بعضی از این مباحث
میپردازیم. ممنون که با ما همراه هستید، امیدوارم که خوب و خوش و سالم باشید و سالم زندگی کنید و بهترین تقدیرها و موفقیت‌ها را در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.